و روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. به ساعت 19 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه فرمایید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستند موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. اینجا یک ایستگاه برای توقف، توقفی کوتاه در کنار سیاست و هر چی که به سیاست مربوطه، البته از نوع ایرانیش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، برنامه سیاست ایرانی، میز اقتصاد. محمد حسین علی اکبری هستم در خدمت شما همراهان گرامی. در برنامه امروزمون خدمت آقای مصطفی ظاهری هستیم با موضوع برنامه هفتم توسعه. آقای ظاهری خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر باشه. منم خدمت همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. انشالله که سالم و سلامت باشن.
سلامت باشین. ما در برنامه های گذشته به موضوع چالش ها و راهکارها و لایحه دولت و ضعف ها و قدرت های لایحه برنامه هفتم پرداختیم. گزارش کمیسیون تلفیق الان اومده بیرون، بالاخره یه سری نقد هایی هم به این گزارش وارده. میخواستیم حالا یه ذره جزئی تر به این موضوع بپردازیم که گزارشی که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اومده و حالا یه ترکیبی از نمایندگان مجلس در این کمیسیون حضور داشتن و اینکه حالا این گزارش رو تهیه و تدوین کردن، می‌خواستم نظرتون رو در مورد این گزارش بگید. اون ما در مورد چالش‌ها و راهکارهای لایحه دولت صحبت کردیم و الان می‌خوایم به موضوع مجلس بپردازیم. اینکه این برنامه هفتم اومد توی مجلس و بالاخره دستخوش یه سری تغییراتی شده. این تغییرات مثبت بوده، منفی بوده؟ آیا از اون اهداف در نظر گرفته شده دور شده، به اهداف نزدیک شده؟ ما خواستم در این مورد صحبت کنیم. نظرتون در مورد این گزارش کمیسیون تلفیق چیه؟
عرضم به حضور شما، بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود شامل 545 حکم بوده و این لایحه رفته در کمیسیون تلفیق و خروجی مصوبات کمیسیون تلفیق به 1008 حکم رسیده، یعنی عملا تقریبا دو برابر شده حجم لایحه، که حالا احکام خیلی زیادی به این لایحه اضافه شده. ولی با توجه به این که مقام معظم رهبری گفته بودن که ما پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت رو در این برنامه میخوایم، من صراحتا میتونم بگم که ما تو این برنامه بهش دست پیدا نمی کنیم متاسفانه، و خیلی از احکامی هم که اضافه شده با اون مسئله محوری هم که در سیاست های کلی برنامه هفته توسعه تواصل مقام معظم رهبری ابلاغ شده همخوانی نداره.
میشه یه ذره جزئی تر در این مورد به بینندگان و شنوندگان توضیح بدید که دقیقا توی کدوم بخش ها این ضعف ها وجود داره؟
عرضم به حضور شما که بذاریم ما اول بریم سراغ اهداف کمی که تو برنامه اومده.
بله.
یه سری اهدافی رو مشخص شده و ما میخوایم ببینیم که این اهدافی که مشخص شده چقدر اجرا شده تا به حال، چه تفاوتی این اهداف داره، ببخشید آیا قابلیت اجرا داره این اهداف تو برنامه شیشم توسعه به چه صورت بوده، ما چجوری اصلا چقدرش بهش دست پیدا کردیم. خیلی چراغ روشن، چراغیه بر ما. ناکنین رشد اقتصادی تو برنامه شیشم توسعه اومده 8%، تو مصوبه کمیسیون تلفیق هم اومده 8%، در حالی که رشد سالیانش تو برنامه شیشم توسعه منفی 0.5% بوده. رشد اشتغال تو برنامه شیشم اومده 3.4%، توی هدف متناظر این رشد اشتغال توی کمیسیون تلفیق اومده 3.5% سالیانه معادل 1,000,000 شغل، در حالی که ما از اون 3.4% که تو برنامه شیشم بود به کلا 0.8% دست پیدا کردیم.
بله.
متوسط نرخ تورم تو برنامه شیشم توسعه 8.8 بود، اینجا رسوندن تو سال پایانی برنامه به 9.5، در حالی که متوسط نرخ تورم تو برنامه شیشم توسعه طبق آمار بانک مرکزی 35.5 بوده.
ما میخوام ببینیم پس در واقع آمال آرزوهامون رو داریم توی برنامه همین نیستیم.
آره دیگه، اینا آمال آرزوه. حالا باید ببینیم که واسه این آمال آرزو یا مثلا رشد نقدینگی، حالا بازی خورده نزدیکتره، ولی میخوام بهتون بگم که این آمال آرزوها رو من آوردم. حالا یه سه چهار تا دیگه هست که ازش میگذرم که شامل رشد نقدینگی و رشد صادرات غیر نفتی و رشد بهره‌وری و اینا هست، که من دارم میگم که خب این آمال و آرزو، یا حالا بگیم که خیلی شیکتر اگه بخوایم بگیم اینو قله ای هستش که تو برنامه توسعه هفتم دیده شده. حالا واسه این که به این قله برسیم چه باید بکنیم؟ آیا این چه باید بکنیم تو برنامه هفتم توسعه اومده، اون چیزی که دولت داده، اون چیزی که توسط مجلس اصلاح شده بهش اضافه شده، من چنین چیزی رو نمی‌بینم. عرضم به حضور شما که همین ندیدن ها باعث میشه که می‌بینیم که توی گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه شیشم توسعه می‌بینیم که میزان تحققش 9%.
یعنی در واقع شما میگید که مسیر مهمتر از مقصده.
بله 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 بله. اصلا مسیری که شما ندونین به اون مقصده جفتش الزامه، مقصد شما که حتما باید بدونید، ولی اینکه شما تا زمانی که مسیری درستی نداشته باشی، مرکب درستی نداشته باشی، نمیتونی به اون مسیر برسید. حالا یه فاجعه‌ای که ما توی لایحه توی مصوبه کمیسیون تلفیق شاهدیم این هستش که ما یه سری نقدایی رو به لایحه داشتیم و اینجا اومده بدتر شده. یعنی به جای اینکه مجلس محترم بیاد اون ضعف‌ها رو پوشش بده، چیزایی رو مصوب کرده که می‌بینی که اصلا قابل تحقق نیست. چرا؟ به حال وقتی که شما تکالیفی رو به دولت میدین، این تکالیف بار اقتصادی داره، بار مالی داره. شما داری به دولت مثلا تکلیف میکنی که فلان کار رو انجام بده، فلان جا فلان هزینه رو پرداخت کنه، که حالا من میارم تک تکشو توی این برنامه. خب اینجا نیاز داره که دولت بخواد بیاد از منابعی این هزینه ها رو صورت بده. آیا این منابع رو ما دیدیم؟ نه تنها در لایحه این منابع دیده نشده، بلکه حتی یک سری از منابع مهمی که در لایحه وجود داشت مجلس اونا رو حذف کرده. یعنی دولت یه سری احکامی رو، تکالیفی رو برای خودش تو لایحه دیده بوده و متناظرش اومده بوده، درآمدی رو هم متصور شده بوده که بخواد اون منابع رو هزینه کنه و مجلس محترم اومد خیلی از اون درآمدها رو حذف کرد، که حالا این باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که این اهدافی که توی لایحه در مجموع هست غیر واقع بینانه است. عرضم به حضور شما که من اومدم یه جدولی رو آماده کردم که کمیسیون تلفیق چه احکامی که بار مالی جدید داره رو به دولت تکلیف کرده.
بله
من خلاصه وار میگم، میخوام این که داریم میگیم که این بار مالی رو جدید رو به دولت تکلیف کرده به معنی بد بودنش نیست.
درسته.
به این معنی هستش که ما میگیم که اگر شما، من به شما میگم که فرضاً شما برین یک کیلو گوجه بخرید، الان یک کیلو گوجه هست مثلا کیلو 20,000 تومان، شما اگه تو جیبتون 5 تومان داشته باشه نمیتونی برین یک کیلو گوجه بخرید.
درسته.
آره ما به یک کیلو گوجه نیازمندیم، ولی آیا به اندازه یک کیلو گوجه میریم کار میکنیم 20,000 تومانه رو در میاریم که شما برین یک کیلو گوجه بخری؟ اینجا اگر اون طرف دوم، طرف متناظرش تو درآمدهای ما وجود داشته باشه، ما میگیم که این حکم، این تکلیف واقع بینانه است. اگر وجود نداشته باشه میگیم که آی مجلس، الان هنوز این مصوبه داخل صحنه داره بررسی میشه، هنوز جا داره که برگشتش بدی به کمیسیون تلفیق و اونجا بیای اینو اصلاح کنی، بیا این منابع رو با مصارف متناظر کن.
یه موضوعی هستش به زمانی که حالا میگید که این هزینه زای برای دولت، الان دولت بالاخره با یه سری کسری بودجه مواجه هستش و زمانی که این اتفاق بیفته و کسری بودجه بیشتری به دولت تحمیل بشه آثار تورمی داره. یعنی این دوباره با همون اهداف تورم تک رقمی که توی برنامه هستش ممکنه یه ذره تناقض داشته باشه.
100% هم تورم میاره، بعد فردا مثلا یه نکته میخوام به خدمتتون عرض کنم، شما دچار مسئله تورم میشی، بعد تورمه باعث میشه قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، دوباره همون قیمت افزایش قیمت ارز باعث میشه افزایش تورم پیدا میکنی، بعد میخوای جلوشو بگیری چیکار میکنی؟ میای رکود مصنوعی ایجاد میکنی، همین کاری که همین الان دولت محترم داره انجام میده. خب که حالا هم خوبه هم بده. این رکود مصنوعی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که دست مردم پول نیست، دست
بخش دست
آره همون میخوام بگم که این یه چرخه است. سیاست رکود میخوای ایجاد کنی که تورم رو بیاری پایین، تورم هم میاد پایین، ولی چه اتفاقی میفته؟ سیاست رکود، سیاست رکودی که ایجاد میکنی باعث میشه که بازارت پول نیست، چرخش پول تو جامعهت کم میشه. وقتی بازار پول نباشه، کسبه فروش نداشته باشن، تولید کننده ضرر میکنه، تولید کننده فروشش میاد پایین، تولید کننده بیاد فروشش پایین مجبور میشه که دوباره تعدیل نیرو کنه. میخوام بهتون بگم که حقوق پرسنل رو به اون اندازه، حقوق نیروی انسانی خودش رو به اون اندازه‌ای که باید ببره بالا نبره بالا، به دولت هم فشار بیاره که آقا من توانش رو ندارم بیشتر از این افزایش حقوق بدم. یعنی بعد از بعد باز دوباره تهش این میشه که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه. میخوام بگم اینا یه چرخه است، شما یک نقطه‌شو که دستکاری میکنی کل این زنجیره، کل این چرخه دچار اختلال میشه. واسه همین اینطوری نیستش که ما بخوایم بگیم خب حالا چه اتفاقی افتاد، حالا افتاد دیگه، بخوایم ازش به راحتی بگذریم. همین افتاد هزار تا مصیبت دیگه داره و اون مصیبت ها با حرف و سخن به نتیجه نمیرسه. تو میدان و تو هر اتفاقی میفته، تحولات در میدانه، در میدانه که اتفاق میفته. الان میدان امروز ما این استش که مجلس محترم بیاد لایحه هفتم توسعه رو اصلاح کنه که بتونیم ما به این نتیجه برسیم که این واقع بینانه شده. حالا من داشتم اون نکته رو که خدمتتون عرض میکردم که چه احکامی رو، حالا من به صورت خلاصه آوردم احکامی که باعث بار مالی جدید میشه توسط دولت، از همین سلاسه ما شروع کنم. عرضم به حضور شما که تو قانون هفتم توسعه اومده که در سال اول برنامه نسبت به رشد 75% سهم سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی اقدام و نسبت مذکور را در سالهای اجرای برنامه اعمال کنند، یعنی 75% بودجه صدا و سیما افزایش پیدا کنه. این 75% نیازمند این هستش که 11000 میلیارد تومان منابع جدید دولت بتونه از منابع خودش اختصاص بده. افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی اومده توی برنامه هفتم اومده، دولت مکلفه به صورت تدریجی سالانه 15% بودجه عمومی دولت رو به وزارت آموزش و پرورش، به سهم آموزش و پرورش اختصاص بده. همین الان این سهم چقدره؟ 10%. اعتباری که الان ما 10% داریم یعنی میشه سهم آموزش پرورش میشه 200000 میلیارد تومان. وقتی میخواد برسه به 15% میشه 300000 میلیارد تومان، یعنی یه بار مالی 100000 میلیارد تومانی برای دولت داره. که سال اول بعد 20000 میلیارد تومان، سال دوم 40000 میلیارد تومان و در سال پنجم بعد 100000 میلیارد تومان دولت برسونه بهش، که متاسفانه واسه اینم منبعی در نظر نگرفته مجلس. افزایش سهم قوه قضاییه اومده که این سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم 2.9% بوده که 1.1% بهش اضافه بشه. همین باعث میشه که ما، من چیزی که حساب کردیم، 30000 میلیارد تومان به بار مالی به دولت اضافه بشه. الزام دستگاه به خرج 1% هزینه خود در امور فرهنگی، این یکی دیگه از تکالیفه. خب این تکالیف رو میبینیم، خب شاید به صورت مجرد ما هر کدوم از اینا بررسی کنیم بگیم واقعا لازمه، ولیکن از کدوم
منابع؟
سوال اینجا اینه. خب این 1% هزینه که ما دستگاه ها باید بکنن واسه یه شرکت های دولتی میشه 20000 میلیارد تومان. هلو. این 20000 میلیارد تومان رو اون شرکت دولتی میاره کجا؟ جز هزینه های خودش. عملا 20000 میلیارد تومان از سود خودش داره کم میکنه.
درسته. بعد یه موضوعی ببینید، ما اگه بخوام به یک برنامه توسعه ایدئال برسیم و ظرفیت هامون رو بخوام اجرا کنیم، با ظرفیت های موجود ما باید برنامه رو بنویسیم یا نه اون هدف گذاری که مد نظره و اون که ظرفیت هامونو بالا ببریم؟ این بین این دوتا خیلی فرقه. ما الان با ظرفیت های موجود بشینیم برنامه بنویسیم که خب همین وضعیتیه که در اقتصاد ایران شاهد هستیم. اگر نه، ما با ظرفیت هامون رو بالا ببریم، اون یک ماجرای دیگه است که همین چیزیه که توی برنامه اتفاق افتاده. ما دقیقاً الان برای اینکه یه برنامه توسعه ایدئال داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟
نکنه یک این که شما باید وضعیت موجود خودت رو ببینی. اگر می‌خوای وضعیت موجود خودت رو مطلوب کنی، باید برای اون برنامه بنویسی. نمیشه که شما برنامه‌ای واسه مطلوب شدن درآمد اقتصادی کشور نداشته باشی، بعد مثلا از اونور انتظار داشته باشه که هزینه بیشتری بکنی. وقتی ما صحبت از این میکنیم که میگیم که باید اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی جانمایی مجدد مبتنی بر نظم نوین جهانی بشود، برای چه این حرفو میزنیم؟ میگیم وقتی که این جانمایی به صورت درست صورت بگیره، باعث افزایش درآمدهای کشورمون میشه. و اگر فردا شما میخوای کشور خودت رو بودجه عمرانیت رو افزایش بدی، بخوای منابع جدیدی واسه هزینه کردن واسه توسعه کشور در نظر بگیری، اون مابعضاش به وجود بیاد. خب ما نمیتونیم که اونجا اونو جانمایی نکنیم، بی هدف بریم جلو. خب بعد حالا مثلا میزنم، آقای رئیس جمهور محترم، وزیر محترمم، حالا هر از گاهی با یه وزیر با یک رئیس جمهوری دیدار داشته باشه، حتی یه پیمانی هم امضا کنن که آره مثلا مثال میزنم، ما میزان تبادلات تجاری ما با فلان کشور اینقدر افزایش بده کنه، خب این اینقدر افزایش بده کنه باید مبتنی بر یک برنامه‌ای باشه دیگه. اگر اون برنامه وجود نداشته باشه، برنامه عملیاتی وجود نداشته باشه و تیم اجرایی هم براش وجود نداشته باشه که بخواد پیگیری کنه که به اون هدف برسه، خود به خود این میشه که ما نمیتونیم این افزایش درآمدی رو داشته باشیم.
ما چقدر تحریم ها روی این موضوع اثر گذاره. ما میبینیم که بالاخره از مخصوصا از سال 97 به بعد شدت تحریم ها خیلی زیاد شد و خیلی از درآمدهای کشور رو تحت شعاع قرار داد و خیلی کم کرد. خواست میبینیم به نتیجه نرسیدن برنامه های توسعه در کشور و همچنین کسی بودجه‌ای که اتفاق میفته چقدر به تحریم ها مربوطه.
این نکنین یه موقع ما برای اولین بار تحریم میشیم، خب میگیم خب ما با شرایط تحریم آشنایی نداریم، با شرایط تحریم آگاهی نداریم و مبتنی بر اون شرایط جدیدی که بر ما رخ داده ممکنه دچار ضعف و نقصان بشیم. ولی خب به حال ما تحریم موضوع جدیدی نیست تو کشور ما، حداقل ما به صورت 20 ساله به صورت جدی از اول انقلاب که با مسئله تحریم ما دچارش بودیم، ولی تو این 20 سال اخیر تحریم اقتصادی خب قوت خیلی بیشتری گرفته توسط غرب و موضوع جدیدی نیست برای ما. اگر موضوع جدید ما بود حرف شما کاملا درست بود، ولی سیاست گذار ما وقتی داره برنامه توسعه می نویسه با یک پیشفرض تحریم باید بیاد اونو بنویسه که واقع بینانه باشه. نمیتونه سیاست گذار ما بیاد یک برنامه توسعه رو، مثلا برنامه ششم توسعه رو نوشته سیاست گذار ما، امروز که مثلا ما گزارش داریم که 9% محقق شده، بعد سیاست گذار ما بیاد بگه که دیدی تحریم شدیم ما نتونستیم بهش برسیم. این عذر و بهانه غیر موجهه. چرا؟ چون ما به سیاست گذار میگیم مگر اون روزی که تو داشتی این سیاست رو مینوشتی، این برنامه رو مینوشتی، تحریم نبودیم، پس پیشفرض تحریم رو داشتی. تازه اتفاقا دولت محترم هم اون موقع میگفتش که من اومدم که بیام تحریم رو بردارم دیگه. حالا اگر اتفاقا اون موقع پس تحریم رو داشتیم، اگر برداشتیم میشد اتفاقا بهتری هم میفتاد، یعنی ما چهار تا گام جلوتر میفتیم. ولی این یک نکته مهمیه که بله، ما واسه این که جهش اقتصادی برسیم تحریم یک مانع جدیه برای ما. حال واسه این رفع مانع ما چه برنامه‌ای رو داریم؟ سیاستگزار نیومده بشینه اونجا بگه که من مانع دارم. سیاستگزار اومده اونجا نشسته بگه که من واسه رفع این مانع چه برنامه‌ای رو دارم. این یک مسئله ابرمسئله است واسه کشور من. من واسه حل این ابرمسئله چه برنامه‌ای رو دارم؟ اگر توجه کنین من توی نقدی که داشتم این بودش که گفته بودم که توی سیاست‌های لایه هفتم توسعه چه توسط دولت چه اون چیزی که تک کمیسیون تلفیق مصوب شده، ما این ضعف رو شاهدیم که برای افزایش توانمندی حاکمیت برای حل مسائل پیش روی خودش برنامه ای رو نداره. این درست. خب پس من میخوام حل مسئله کنم، برنامه هم ندارم که چجوری خودم تقویت کنم که این حل مسئله کنم. من امروز مثلا دچار بیماری سرماخوردگی شدم، میخوام حل مسئله کنم، ابزارش چیه؟ ابزارش اینه که برم پزشک، برم دارو تهیه کنم. خب ولی وقتی که این ابزار رو فلبداه نداشته باشم این بیماری من تشدید میشه. حاکمیت در طول این سالها در حوزه‌های مختلف این ابزار خودش رو از دست داده. برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین برنامه‌های کشور موظف بوده که احکامی رو در نظر بگیره که مجری با اجرای اون احکام باعث تقویت خود مجری بشه.
بسیار ممنونم آقای زاهری. ما در حد یک دقیقه اگه جمع‌بندی کنید صحبت‌ها رو ممنون میشم.
من نکته پایانی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که من معتقدم که ما به پیشرفت نمیرسیم مگر اینکه بخواهیم مردم رو دخیل کنیم در امورات جاری کشور. اگر توجه کنین ما تو زمانی که انتخابات ها برگزار میشه، تو زمانی که راهپیمایی ها صورت میگیره و مردم حضور پیدا میکنن، اولین حرفی که میزنیم میگیم حماسه سیاسی رخ داده. حماسه سیاسی ها توسط مردم شکل میگیره، نه دولت ها حاکمیت ها. حماسه اقتصادی هم توسط مردم صورت میگیره. یک نکته مهمی که وجود داره، اگر ما میخواهیم به اون پیوست عدالتی که مقام معظم رهبری در سیاست های کلان خودش اعلام کرده بهش برسیم، این هستش که نگاه جدیدی به مردمی سازی داشته باشیم. نگاه فعلی یک نگاه ابترانه است که ما بخوایم فروش دارایی های خودمونو کنیم به اسم خصوصی سازی و بعد اسم این رو بذاریم مردمی سازی. نه، ما نیاز داریم که دولت رو بحث مردمی سازی یک نگاه جدی مجددی رو داشته باشه. اندیشکده ها و پژوهشکده های خوب دانشگاهی در طول این سالها تو کشور ما شکل گرفته، نیاز به حمایت دارن، نیاز به تقویت شدن دارن. از این اندیشکده ها و پژوهشکده ها استفاده کنن تا ما بتونیم کم کم، یعنی یه برنامه دو تا ما یعنی به این شکلی بیان بگیم که خروجی نه. برنامه پنجم توسعه منجر به این شده که ما برنامه هفتم توسعه منجر به این شده که حاکمیت ما چه در مجلس، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، در همه دستگاه‌ها نخبگانی تر شده. توسعه و پیشرفت نخبگانی و جوان برسیم، یعنی با کمک نیروی جوان بهش برسیم.
دست شما در نکنه آقای ظاهری. همراهان عزیز رادیو گفتگو برنامه سیاست ایرانی میز اقتصاد، ممنون که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. خدا نگهدار شما.
در میز روابط بین الملل بررسی میکنیم اخبار مهمی رو که در هفته آمده. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه سیاست ایرانی. به میز سیاست این هفته رسیدیم. خدمت مهمان عالی قدری هستیم، آقای دکتر فرشید باقریان، در موضوع نگاه به شرق و تشکیل قطب‌های جدید جهانی می‌خوایم به بحث و گفتگو بنشینیم. خدمتون سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام از بنده خدمت شما همکاران و بینندگان شما عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی مد نظر قرار میگیره بحث این است که روسیه وقتی وارد جنگ با اوکراین شد در واقع یه پوست خربوزه‌ای بود که آمریکا به زیر پای روسا انداخت تا قدرت اونها رو بگیره و تقریبا این جهان چند قطبی به تأخیر بیفته تشکیلش. مثلا نظر شما رو داشته باشم. بفهم.
حتما چه. ببینید، ما یه دایره داریم در روسیه بعد از فروپاشی روسیه، اینجوری حساب بکنید، یا شوروی در واقع بهتر بگیم. یه اوکراین وجود داشت که اوکراین خل سلاح کرد. سلاح هسته‌ایش رو از بندر سیواستوپول 1993 اخراج کردن. همون موقع هم برژنسکی هم مرشایمر هم کیسینجر هم موقع گفتن که در اوکراین به نوعی آینده مبهمی خواهد داشت. چرا؟ چون اوکراین در واقع نقش یک دیوار برلین رو ایفا میکرد بین روسیه، در واقع بین تفکر روسیه با اروپا. حالا ما به تاریخ روسیه اگه برگردیم، یا تاریخ شوروی برگردیم، از بعد از جنگ جهانی دوم سه بار روسیه در واقع اشغال شد. 1891 دست فرانسوی ها و خدمتتون عرض کنم 1941 دست آلمان ها و یه بارم در جنگ با ژاپن شکست میخوره. 1945 شواهدی در بین است که در واقع بنیاد راکفلر هزینه حدود 200 میلیون دلار در اون زمان به ژاپنیا میده و در واقع کمکشون میکنه که بتونه ناوگانهای روسیه رو شکست بده. این نشون میده پس دشمنی یا تضاد منافع یا حتی تعارض ذاتی که بین امریکا و روسیه وجود داره یک موضوع بسیار قدیمیه. از کجا نشأت میگیره؟ از خود روسیه نشأت میگیره ابتدا. چون روسیه یه دایره‌ای دارن به اسم دایره حالا اسمش اوراسیا، جدیدا میگم اوراسیا ولی قبلا این نبود. روسیه یک دولت ارتدوکس محور. اعتقاد دارن که آندریا در واقع برادر پیتر مقدس در آن زمان وقتی به روسیه میاد، اونها ادامه در واقع دعوت مسیح رو انجام دادن و همدلی مرکز مسیحیت با ماست.